سوم چیزه مشروعه، بعد یعنی مأثورش همون تا سومه و بعد منهیست. بله ما هفت دیگه یه چیزیست که دیگه نمیشه کارش کرد. خیلی اربعینش، ولی اربعینش من قطعا میتونم بگم این خلاف شرعه. اربعین اختصاص به سیر شهدا داره، خلاف شرعه. و من خودم تا به حال در یک جلسه اربعین شرکت کردم. نه از سابق بود. حالا هفته میتونیم بگیم حالا اضافه دلشون میخواد بسید که یکی بخواد آقا سر دو ماه یه مجلس بگیر بخواد بگیره بگیر یا سر سه ماه بگیره، سه ماه، چهار ماه، ده ماه بگیر. همیشه صحیح نیست غیر نظر شارعه. هفت نه اینکه خلاف شرعه، یعنی مروی نیست، شار معصور تا سومه و بعدم امر به از می شود که رفع عزا شده پیغمبر اینطور می کنم. بله تا سه روز عزا و بعدم دیگر عادی. نه نه می خواستم داشتم شغل می شدم گفتم نه چه تردید بکنیم، چرا تردید کنیم تا تمام بشه. در بحث ارتداد صحبت به اینجا رسید که اگر در حکومت اسلام، در حکومت، حالا ما اسمش حکومت اسلام نمیبریم، در یک حکومت باید جهات تأمین وصول به کمال برای افراد باید در این حکومت فراهم بشه. این یک مسئله اساسی است. خب بر اساس این مسئله ما موارد برای این اختیارات را، اون موارد را باید مد نظر قرار بدیم. انسان در این اجتماع میزان اختیارش چه حدودی است؟ اصل اولی در اینجا این است که اختیاری از ناحیه عقل ممضاست و همینطور از ناحیه شرع که اون اختیار منافی با اختیار دیگر و معارض با مصلحت دیگر نباشه، اون اختیار در اینجا ممضاست. بناءً علی هذا اگر هر کدام از این دو مورد تعرض قرار بگیرد، اون اختیار از نظر عقل و از نظر شرع می شود که ممضا نیست. حالا در اینجا مطالب دیگه مورد دقت قرار، مورد دستبندی قرار می گیره. فرض کنید که یکی از اون موارد اختیار موارد فساد از می شود که جامعه از نقطه نظر فساد اخلاقی است. از نقطه نظر فساد اخلاقی اختیار افراد در گرو عدم تعرض به اختیار دیگران و مصلحت از می شود که دیگران، این پس کنید که اگر یه شخصی موسیقی منزل خودش را مثلا موسیقیش رو بلند کنه به نحوه این که خب این صداش به همسایه برسه، این از نظر عقلی و از نظر شرعی حرام است. چرا؟ چون این سلب اختیار دیگری شده در اینجا. دیگری از نقطه نظر خودش میخواد آزاد چیز کنه، در منزل خودش حرکت کنه، نمیتونی که تو گوشش پنبه بذاره و چیز بذاره به خاطر اینکه صدا رو نشنوه. این الان سلب اختیار دیگری شده، این بلند کردن موسیقی. همینطور سلب عد میشود که مصلحت دیگری هم شده، چون صدای موسیقی را اون شخص حرام میداند استماعش را، بنابراین این استماع این موسیقی دیگه در اینجا بین سماع و استماع فرقی نمی کنه. بعضی ها قائل به تفصیل شدن سماعش یه جوره و استماعش جوره. سماع اونیست که خودش به گوش انسان بخوره، ولی اگر خودش هم به گوش انسان بخوره باز اون اثر سوء را میگذارد، نه اینکه استماع باشه. باز در اینجا این مسئله سلب اون مصلحت دیگری را در اینجا میکنه. در همین راستا ما میتوانیم فرض بکنید که چیز را در اینجا مورد چیز قرار بدیم، صحبت هایی که از بلندگوهای مساجد میشه، حتی وعظ، ولیکن چون صدا صدای چیزی هست، صدا صدای بلندی هست، این صدای بلند موجب سلب آسایش دیگران میشه. این از اون نقطه نظر موجب مضرتی برای اونها یا سلب اختیار اونهاست. این هم در اینجا به اصطلاح فرقی نمی کنه. خب، یا اینکه فرض کنید که من باب مثال آمدن زنها به برهنه، فرض کنید که در شواره، این یا موجب سلب اختیار دیگران است و دیگران باید خودشون رو در حفاظ قرار بدن، منافی با اختیاره، یا اگر سلب اختیار دیگران نباشه موجب تعرض به مصالح دیگران در اینجا هست. این هم ما در اینجا مورد علمی شود که دقت باید قرار بگیره. اینها به طور کلی در این قالب این مسائل میان. حالا این به اصطلاح این یه مسئله. مطلب دیگر این که پس اصل کلی ما در اختیارات فرد در یک جامعه این است که اختیار او یکی موجب سلب اختیار دیگری نباشد، دوم موجب سلب مصلحتی از مصالح او یا توجه مفسده ای از مفاسد به او باشه. اگر اینطور باشه این از نقطه نظر عقلی و از نقطه نظر شرعی این اختیار در اینجا مردوده. میمونه اینی که مسائلی که در یه مسائلی هست، فرض بکنید که این مسائل مسائلی که در همین حیطه میتونه قرار بگیره، مسائلی از مسائل به امنیت اجتماع برمیگرده، موجب سلب اختیار کسی نیست، اما طرح این مسائل ممکنه امنیت جامعه را از بین ببرد، اسرار یک جامعه را بخواد فاش بکنه. تمام اینها موجب این است که یک مسائل و مفاسدی متوجه جامعه خواهد شد. این هم اختیار در اینجا، خب عقل و شرع در اینجا جلوی این مسائل را میگیره. و چطور این که ما در عدم شاهد حضورتون که در اسلام هم داشتیم اینطور، فرض بکنید که بعضی از احکام اون زنی که اون خبر چیز را برد برای چیز، فورا آیه آمد و امیرالمومنین اول ابوبکر و اینها رفتن و اونها چیز نکردن و برگشتن و حضرت امیرالمومنین فرستاد و وقتی که اون زن ممانعت کرد، اون نام مسائل خاصی را که مربوط به اسرار اسلام بود، اون شخص راجع فتح مکه میخواست زودتر قضیه را گزارش بده برای اون افراد، و امیرالمومنین شمشیر کشیدن و گفتن که گردنت را میزنم اگر این چیز کنی، چون مصلحت مصلحت مهمی هست. لذا در اینجا حضرت چیز کردن، تهدید به قتل کردن، تا اینکه اون را اون چیز را از او گرفتن، اون به اصطلاح نامه را از او گرفتن و حتما او را هم برگردوندن، یا اینکه طرف خبر نداشت و الا فرقی نمی کنه، چون بردن چه نامه را بخواد ببره یا اینکه خودش بخواد، یا زن خبر نداشت یا اینکه حضرت برش گردوندن، یکی از اینها نداریم که اون زن چه شد، ولی طبق قاعده بردن یه همچنین سری و همچنین نامه‌ای، این اگر قرار بر این باشه که اینقدر مهمه، این طبعا خب این در اینجا ما می‌بینیم که امیرالمومنین حتی با تهدید به قتل این مطلب رو به اینجا کشوندن مسئله رو. خب این اسرار یک مملکت، فاش کردن اسرار یک مملکت و اینکه خیانت تلقی میشه و نظائرش رو هم ما در زمان پیغمبر باز داریم. اما اگر فرض بکنید که مطلب در نحوه بیان یک ابراز یک عقیده‌ای هست، یک ابراز یک عقیده‌ای از عقاید نسبت به، فرض کنید که یک مسئله نسبت به یک مبنای اعتقادی نسبت به یک همچین چیزی، اینجا را آیا ما باید ببینیم که در این قضیه داخل در این همچین مسئله میشه این مطلب یا نه؟ این فرض که این به اصطلاح چه به اصطلاح عنوانی داره. خب این مطلب اگر قرار بر این باشه که خب این ابراز یک عقیده، این ابراز یک عقیده یک فسادی را متوجه جامعه بخواد بکنه، این قطعا با توجه به آیه بلا ان بل بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این دیگه در این صورت مشخصه که این آیا در مقام افساد در اینجا آمده و این عقیده رو میخواد در اینجا ابراز کنه یا در مقام اصلاح به اصطلاح مسئله هست، کدام یک از این دو هست؟ اگه در مقام عرض کنم حضورتون که اصلاح، خب این در این صورت اشکال نداره که مسئله به شکل یک، با اینکه مسئله خطیری هست ولی در مقام اصلاح این مطلب به اصطلاح بیان شده، و اگر در مقام افساد، خب اون در اون صورت عرض کنم حضورتون که فرق میکنه، مثل اینکه ارض و آبروی افراد را بردن، اشاعه دروغ به اصطلاح کردن در میان افراد، این تهمت زدن در میان جامعه، حیثیت و آبرو را بردن، ترس در جامعه ایجاد کردن، خوف و این مطالب ایجاد کردن، اینها مشخص است بر اینکه شخص در مقام اصلاح داره این کار انجام میده یا در مقام افساده. خب اینها همه جز مواردی است که نمیشه به اصطلاح انسان از این موارد همینطوری به یک منوال عادی بخواد بگذره، این با هر شخصی تفاوت پیدا میکنه و قابل برای کنترل هست. خب حالا یه شخصی میخواد یک خبری را فحص کنه، آبروی شخصی را ببره، یه شخصی کار خلافی کرده و اینها، آیا این اصلاح را منظورشه؟ یعنی اگر این کار را نکنه اون طرف دست به یه کاری میزنه و خلاف میکنه، یا اینکه نه طرف قصد و غرض داره. اینها مطالبی هست که انسان میتواند با توجه به خصوصیت مورد جلوی فرد را بگیرد یا آزاد بگذارد او را در بیان این مطالب. حالا مثلا من خیلی از موارد حتی دیدم در روزنامه‌ها و اینها وقتی که صحبت از اختلاف در یه عقیده و امثال ذلک میشه، یه کاری که حالا شخص در یه جا کرده اون کارو میارن، فرض کنید که جزو همین مثلا این آقایی که در فلان جا اینجوری رفته، حالا داره میاد راجع به فلان کس اینجوری حرف میزنه، حالا اینجوری رفته به تو چه مربوطه، حالا اینجوری رفته در فلان جا رفته، فرض کنید که با شخصی هم اینجوری هم صحبت کرده، این صحیح نیست. این به اصطلاح این معلوم میشه که این عنوان غرض ورزی و اینها در به اصطلاح که هست، یا اینکه نه واقعا طرف شخص یه شخصیه که در مقام عناد و اینها هست و مشخص مسئله و هیچ راهی نیست جز این که حالا فرض کنید که فلان کارش هم آدم در اینجا بیاد بگه، نقل بکنه، یعنی در مثلا به اصطلاح چیز، نه که یه وقت قضیه خصوصی که اصلا حرام گفتنش نباید بود، نه یه مطلب یه خصوصی هم نیست، اما فرض کنید که حالا آمدن و گفتنش او رو در انظار تضعیف میکنه. اینها تمام اینها در تحت یک قانون کلی صلاح و رعایت از می شود که افساد و رعایت اصلاح دور می زنه تمام این مطالب، که آیا گوینده در مقام اصلاح یا در مقام افساد. اگه در مقام افساد باشه خب باید جلوگیری بشه، و اگه در مقام اصلاح باشه خب اینم مشخصه که مثلا فرض بکنید که اهل حل و عقدی هستن در جامعه، افرادی هستن که تشخیص میدن این او چه نظری این مطالب را به اصطلاح مطرح میکنه، و اینجاست که به اصطلاح مسئله در باب آزادی ما به شکل جدی در اینجا مطرح میشه، آزادی بیان و عقیده، ما میبینیم که در زمان ائمه علیهم السلام مطلب اینطور نبود. یعنی در زمان امام شخص آزادانه میامد برخلاف حکومت یه حرفی میزد و نمیگفتن که بهش تو کافری، تو چی هستی و این حرفا. یا در زمان امام صادق افراد مخالف اینا حوزه های علمی داشتن، حوزه های درسی داشتن. در بصره به هشام ابن حکم میره با به اصطلاح شاگردان حسن بصری و اینها به اصطلاح بحث میکنه. بله میدانم امام نگو برین که اختیالش کنین ترورش کنین یواشکی که اینم که بهش نگو، اینم که نمیگه. حتی حضرت میفرماد که نه برید با اینها بحث کنید اینا. این که یا در زمان خود امیرالمؤمنین، در زمان امیرالمؤمنین بلند میشدن میآمدن در مسجد کوفه شروع میکردن به کارهای امیرالمؤمنین اعتراض کردن، این کار تو اشتباه بود. خب اعتراض به یه حاکم مسلمینه. الان فرض بکنید که الان فرض کنید یکی بلند شه به یه حاکم مسلمین اعتراض بکنه، چیکارش میکنن؟ طرف تمام سنگا میذارن خرد شیشه‌شو خرد میکنن و درب داغونش میکنن. اونجا بلند یا علی تو اشتباه کردی، این کارو کردی. امیرالمؤمنین هم میگفتش که خب بالاخره یا کردم یا نکردم دیگه، من حاکم مسلمینم اینطور. بعد یا جوابشو میداد به این دلیل به اون دلیل فلان. ما میبینیم در حکومت امیرالمؤمنین مخالفت هایی که با حضرت میشد برخورد اینجوری نبود، با اینکه حکومت دست حضرت بود و چه بسا ممکن بود این حرفای عده‌ای را به دنبال خودش جمع کنه. ولی در یک حکومت اسلامی ترسی وجود نداره که فرض کنید که آدم بیاد بترسه و تازه بدتر جلوی این مطالب را گرفتن بدتر میکنه و مسئله را از پایه چیز میکنه. یعنی تا اینکه یک نقطه ضعف و چیزی نباشه نمیشه که فرض بکنی که چرا انسان برخورده با ضرب و شتم داشته باشه. در زمان امام صادق این همه مکاتب بودن میامدن صحبت میکردن، حضرت اونها رو رد میکرد، اونها حضرت رو رد میکردن. ابن ابل اوجا میامد جلوی جمعیت با حضرت مباحثه میکرد درباره بیدینی و الهاد میامد بحث میکرد. در زمان مأمون خلیفه عباسی این همه ملل مختلف رو مأمون جمع میکرد تا اینکه با حضرت در مسائل مختلفی بحث کنن و حضرت رو محکوم کنن. و حضرت هیچ وقت نگفتش که اینها نصارا هستن من با اینا بحث نمیکنم. میامد و صحبت میکرد. یعنی ما نداریم در زمان ائمه که بحث های مختلف، مهمترین بحث هایی که در زمان ائمه بود بحث های مربوط به ولایت بود دیگه، ولایت امام بود. یه مورد امام علیه السلام آمده باشه که اینهایی که راجع به این قضیه بحث میکنن منو محکوم میکنن، برید بکشیدشون، اینها مرتدن، اینها چی هستن، اینها رو اختیال کنید، اینها رو ترور کنید، اینها باعث فساد جامعه میشن. نه اینجور نبوده. مکتب اسلام یک مکتب آزادی است در از نقطه نظر ارائه فکر و ارائه بحث و امثال ظالم. درست شد؟ حالا من یه سوال در جا مطرح میکنم. اگه فقط ما در قانون اساسیمون، در قانون اساسیمون همینطور در عرض کنم حضورتون که بنای نظاممون بر ولایت فقیه، آیا ما در اینجا میتوانیم درباره ولایت فقیه بحث کنیم که اصلا ولایت فقیه در اسلام هست یا نه؟ میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ یعنی آیا ما واقعا یه همچین آزادی رو داریم که بیان بگیم آقا اصلا بنای اسلام بر ولایت فقیه نیست؟ ولایت فقیه یکی از فروعات فقهیه که یه مرجعی گفته و یه مرجع الان ولایت فقیه اختصاص به زمان ظهور حضرت دارد و در غیر از زمان ظهور حضرت مسئله ولایت فقیه این موجب بعضی از مسائلی میشه در اجتماع. خب اگر وقت در اینجا این مسئله پیش میاد که آیا طرحی همچین مسئله افساد در جامعه است، افساد در جامعه است یا اصلاح در جامعه است، خب این در اینجا برمیگرده به همون آیه که من گفتم بل الانسان علی نفسی بصیره، که یه شخصی ممکن است این مسئله را به عنوان اصلاح یک جامعه شلعله که چطور این که ما از قانون اساسیمون اومدیم تغییر دادیم، گفت اون قانون اساسی مربوط به زمان مشروطیت مال اون زمان بود و مرحوم آقای خمینی هم که می آمدن و حرفشون هم درست بود، حرف ایشون بود که قانون اساسی مربوط به سلطنت این مال مشروطیته و الان ما میگیم این قانون اساسی اشتباهه و دوباره بعد قانون اساسی رو عوض کنیم، رأی بگیریم، مردم فلان حرفا. خب اگر یه شخصی اومد گفتش که آقا این قانون اساسی که درش نظام ولایت فقیه این اشتباهه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، چه برخوردی در یک همچنین زمینه با این فرد میشه؟ اینجاست که این مسائل مهم در بحث آزادی فکر و اینها در اینجا در یک همچین زمینه پیش میاد. آن مرجع تشخیص دهنده صلاح و فساد کیه؟ ببینید نه بله نه، ما در وهله اول صحبتمون در این بود که اون آزادی در جامعه اون مد نظر است و مخالف با اختیارات نیست، که با اختیار فرد یا اینکه با مصالح و مفاسد او در تعرض نباشه. این یه بس. حالا اگر کسی آمد همین قرآن را به غرض آمد سر نیزه کرد، باید چیکارش کرد؟ باید اونو زدش دیگه. قرآن را سر نیزه کرده، ولی غرض پشت این قرآن چیه؟ غرض افساده. رضا امیرالمومنین هم میگه این قرآن رو با تیر بزنید. این بحث رو ما اصلا میذاریم کنار، یعنی از این فارقیم. اگر شخصی بر اساس غرض افسادی آمد یه مطلبی را مطرح کرد، سوا اون این که موسیقی بیاد پخش بکنه یا از بلندگوی مسجد بیاد نمیدونم دار فرض کنی که را بندازه، هر دوی این قضیه چیه؟ هر دو باطله. اگر یه شخصی نه، غرض افسادی نداشته باشه، غرض طرح مسئله باشه، ولی طرح اون مسئله یک فسادی را بر جامعه بار میکنه، حالا صحبت در این است که تشخیص اون فساد با چیست؟ کی اون فساد رو تشخیص میده؟ آیا این طرح این قضیه، الان فرض کنید که منباب مثال، الان بنده بیام از نقطه نظر فقهی بیام بگم که جامعه نباید یک حکومت متکی بر ولایت فقیه باشه، یک حکومت متکی بر اهل خبره باید باشه، مانند فرض کنید که منباب مثال حکومتی که در سوئیس هست، مانند حکومتی که در سوئد. الان واقعا یعنی از نقطه نظر علمی بحث میکنم، ولی من خودم تابع چیده ولایت فقیه هستم، یعنی به ولایت فقیه معتقد هستم و حکومت ولایت فقیه را من از میشود که لازم و واجب میدانم در حکومت، از نقطه نظر عقلی، حتی نه تا از نقطه نظر شرعی، از نقطه نظر عقلی حکومت باید حکومت ولایت فقیه باشه، البته با شرایطش، نه همینطوری و بدون هیچ گونه شرط و اینهایی. خب حالا اگه فرض بکنید که من آمدم از نقطه نظر فقهی گفتم این حکومتی که مربوط ولایت فقیه هست، این مربوط به زمان ائمه است، من از نقطه نظر ادله اینطور فهمیدم، خب یا بیان منو قانع کنید، یا اینکه اگه قانع نکردید این طرح بینی و بین الله این مسئله رو مورد مصلحت برای جامعه میدونم، برای رشد میدونم. خب جامعه چطور رشد پیدا میکنه؟ با حرف امثال من و بنده رشد پیدا میکنه دیگه. برای شما از کجا میفهمی همچی نظری هم در اسلام هست؟ یه نفر میاد به شما یه مطلبی را میگه، هم یه تکبیر و یه شعار قبول میکنید، این میشه چی؟ میشه نظام. بسیار خوب، پس بنابراین اگر نظر مخالف یا تلقی بشه، آیا این نظر مخالف به معنای فساد در جامعه است؟ اگه فساد در جامعه است، پس بنابراین شما باید بگید که تمام مطالبی که از یک کانال مخصوص و از یک خط مخصوص میاد، اون عد می شود که موجب صلاح و فساد، و دیگران اصلا حق اظهار نظر ندارن، این همون استبداده، فرقی نمی کنه. من اینی که قضیه ولایت فقیه رو مطرح کردم، یعنی مهمترین قضیه رو مطرح کردم دیگه، پایین ترش دیگه هرچی می خواید شما دیگه اسمشو بگذارید. قوانینی که وضع میشه، قوانینی که در دولت وضع میشه، قوانینی که در جامعه وضع میشه، بعضی از احکام تغییر تبدلات، ما اون مهمتر رو گرفتیم که اصلا نظام متکیه به اوست دیگه، درست شد؟ حالا اون مرجعی که تشخیص بدهد این مطلب من با موجب افساد جامعه است، یا اون لعله این که خود اونا افرادی که چی باشن؟ افرادی باشن که خود اونا متکیه به همین مسئله باشن و صلاح خودشون را در این ببینن و نفع خودشون را در این قضیه به اصطلاح احساس بکنن. خب روی این حساب از نقطه نظر کلی ما میتوانیم اینطور مطرح بکنیم که اصلا ما مرجعی برای صلاح و برای فساد در عرض کنم حضورتون که در یک جامعه مرجعی ما نداریم. مرجع عبارت است از همان عقل سلیم و آن فطرتی که اون فطرت مائز بین حق و بین باطله. اون فطرت فی حد نفسه خودش اقتضا میکنه که چی؟ مجال ابراز عقیده داده بشه به یه شخص یا مجال ابراز عقیده داده نشه به یک شخص. درست شد؟ لذا اگه فرض کنید که منبع مثال، اگر یه شخصی آمد در فرض کنید که روزنامه، در یک فرض کنید اگر آمد راجع به حجاب آمد بحث کرد که این حجابی را که ما استفاده میکنی، این حجاب حجابی نیستش که تا به حال فقها حجابی که فقها تا به حال میگفتن، این حجاب حجابی نیستش که ما الان حجاب الان به این شکل است نسبت به این آیه و نسبت به این دلیل. الان شما چه دلیلی داری بر این که این مطلبی که الان این مطرح کرده مفسده؟ ها؟ چه مسئله؟ بله، یه وقتی طرحه که همچنین مطلبی موجب سوء استفاده ای بشه که اون سوء استفاده مخرب جامعه است. اینو خود شخصا میتونه بفهمه و اینو عقل سلیم که حاکمه بر اهل حل و عقل هست اونو تشخیص میده. یا مطلب شما برفزم درست باشه، اگر شما الان این کارو بکنی الان همه چیکار میکنن؟ سوء استفاده ممکنه این قضیه واقع بشه. این دوره برمیگره به چی؟ بله، انسان الان نفسی بصیره که خود انسان در اینجا میدونه آیا این مطلبش الان موجب افساده یا موجب افساد نیست. اما یه وقتی نه، فرض کنید که من باب مثال در یک جامعه این آمده راجب اصلی از اصول نظام، اومده از یک از مسائلی آمده فرض کنید که صحبت میکنه، خب این دیگه در اینجا ما نمیتونیم بگیم که یه مرجع مشخصی هست برای اینکه تشخیص بده آیا این حرف به خصوص مفسد جامعه است یا این حرف خود مصلح برای جامعه است. نه، شما بالاترین مرجع و خود حاکم ولی فقیه میدونید. بنده میگه از خود حاکم ولی فقیه اصلا این مطلب شاید متوجه نشه. ببینید ظرف مرجع نیست، فطرت انسان. اگر شما فرض کنید که این مطلب را حتی به خارج از مسلک و دین اسلام عرضه بدارید، بگید آقا شما به عنوان قاضی بیا در جامعه اسلامی قضاوت کن، اون میگه بله من قبول ندارم این حرف، این حرف الان مخل به جامعه است. یعنی خود اون شخص حتی خارج از دین اسلام میاد میگه که این کار و این عمل مصلحه برای جامعه شما نیست. اینو باعث بشه فطرت عقل سلیم میذاریم، نه یه فرد به خصوص. حالا این افراد افرادی هستن که در یک نظام و در یک جامعه اسلامی باید افرادی باشن که به قول شما اگر افراد مهذب، افراد با تقوا، افراد عالم و افراد از هوا گذشته، اینهاییست که در مقام عرض می شود که ظهور و در مقام بروز، در مقام اثبات ما می توانیم بگیم اینها اگر بخوان عرض می شود که مرجع برای تشخیص صلاح باشن. نه اون کسی که حرف یه حرف امروز میزنه فردا به خاطر منافع خودش 180 درجه خلافشو داره میگه، اون چطور؟ اون میگه که نه خیر، امروز به صلاح، فردا که میاد میگه آره به فساد شد. چرا؟ به خاطر اینکه بنده به این مقام رسیدم الان مطرح کردن این حرف به پریز قبای من برمیخوره. این بگو خب این در این این که نمیشه مرجع باشه. مرجع عقل سلیم است، اون فطرت است که اون فطرت و اون عقل سلیم میتواند تشخیص برای فساد. مثل که فرض بکنید که الان بیان اسرار نظامی مملکت رو پخش بکنن، این دیگه نیاز نیست این که فرض بکنید که حضرت آیت الله کذا بیاد بگه آقا این مطلب افساد جامعه است یا نه. به بچه دبیرستانی هم بگن آقا پخش کردن اسرار نظامی مملکت چیه؟ این موجب اهمیت. چرا؟ عقل سلیم داره. این عقل سلیم در بچه هم هست. بیان بگن آقا فرض کنید که منبع مثال الان به اهانت به چیز به اصطلاح مسلمین، منبع مثال حاکم مسلمین که فرض کنید که الان به فرض کنید که در یه شخص به خصوص هست، الان چه اشکالی داره؟ العقل سلیم میگه، عقل سلیم میگه فردی را که یک جامعه پذیرفته به عنوان رهبر و عنوان چیز، تضعیف یک همچنین شخصی تضعیف اصل نظام در اینجا به حساب میاد. تضعیف یعنی اهانت، نه اینکه فرض بکنید که مسائل را مطرح کردن به یک نحوی که اون رو متوجه نقاط اشتباه و نقاط خطا بکنن. درست شد؟ این مسئله است. لذا در این قضایایی که فرض کنید که مثلا اخیراً اتفاق افتاد،
خب ابراز همچنین مطالبی ما کاری به نفس الامر و کاری به واقع نداریم، به صحت و سقم واقعی قضیه کار نداریم. حالا این مطالبی که اتفاق افتاده در نفس الامر صحیح یا صحیح نیست، بالاخره نظر شخصه. یکی ممکنه بگه آقا من فلان شخص رو مشتهد نمیدونم. واقعا ندونه، ما نمیتونیم از این نقطه نظر بهش اشکال وارد کنیم. یا اینکه بگه من فلان شخص رو مثلا لایق برای حکومت نمیدونم، خب این اشکال نداره، ما به نفس الامر و مقام ثبوت کار نداریم. ولی با توجه به وضع مملکت و امنیت مملکت و امثال ذلك، طرح این مسائل به این چه به این کیفیت، این با عقد سلیم چه منافات داره؟ اینی که ما در اینجا میگیم که خصوصیات فرق میکنه، در هر ظرفی یه جوره و طرح هر مطلبی به یک نحوه دیگه است. یعنی یه وقت طرح، یه وقتی شما این مطلب را در یه جلسه خصوصی مطرح میکنید، پیش چند نفر مطرح میکنید، همینه، مشکل نیست. بنده میگم با فرض کنید که زید ابن ارقم که الان در قوم هست، این اصلا مشکل نیست. خب در یه جلسه خصوصی مطرح میکنم، میگم از نظر من صاحب شد. یه وقتی میرم بالای منبر مسجد اعظم میگم آقا زید ابن ارقم فرض کنید که مشکل نیست. خب این الان در اینجا یه تنشی بار میکنه، یه خصوصیاتی رو به وجود میاد، اجتماع رو ممکنه دگرگون و امثال ذلك، یه همچین جریانی به اصطلاح مسائلی رو به وجود بیاره که اینها در وهله اول امنیت جامعه رو از بین میبره. این مسئله مهمه و اینو همه میفهمن. یعنی این دیگه نیاز نیست به اینکه شما حالا بیای قاضی تشکیل بدی و دادگاه تشکیل بدی، درست شد؟ پس آزادی فکر و آزادی اندیشه در اسلام، این برگشتش به این است که آیا این اختیار، این آزادی، آیا این منور برای جامعه است یا این طرح این گونه مسائل مخرب برای ادمیشای جامعه است. و اینو هر شخص هم میتونه تشخیص بده، هر همون کسی که داره اینو مینویسه میتونه تشخیص بده و هم خواننده میتونه تشخیص بده و همینطور اهل حل و عقد و به اصطلاح عقلای قم میتونن تشخیص بدن که طرحی همچین مسئله اینطوره. بسی که یه کسی بذاره در موقع بهبوهه، فرض کنی که جنگ و جهاد بین یه مملکت با مملکت دیگه، یه قضایای اصل حکومتی رو مطرح بکنه، معلومه که این یه وقتی در زمان صلح و فلان و امنیت و هیچی نیست داری مطرح میکنی. این مسئله که برگشتش آزادی و اندیشه در اسلام، برگشتش در حدودی است که به امنیت جامعه و امنیت اخلاقی جامعه چکار بکنه، صدمه وارد نشه در این حدود. و ما همینو در زمان ائمه مشاهده میکردیم. در زمان ائمه ما عرض کنم حضورتون که میدیدیم در بعضی از موارد که به امنیت جامعه برخورد میکرد، اگر حکومت اسلامی بود ما می‌دیدیم اینها برخورد می‌کردن. اگر به امنیت برخورد نمی‌کنه، به امیرالمومنین صریحا میومدن اعتراض می‌کردن، یا علی این کاری کردی اشتباه کردی، حضرت میگه که خب یا من درست کردم یا نکردم، می‌خوام قبولم کنیم قبولم نکنیم، یکی طوریش نیست برای اون که بگه بقیه هم جوابش میادن بشین سر جاد ما بهتر از تو می‌فهمیم و اصل ظالم. خب بودن دیگه اینطور، ما نمی‌دونیم که آره یکی برن شده به امیرالمومنین اهانت می‌کنه فوراً گردنشو بزنن و همزاد. که حکومت امیرالمومنین بوده که دیگه میتونست، و ما نمیتونیم بگیم امیرالمومنین در اینجا حقش این بوده که او را به قتل برساند بعد اغماض کرده، نه، اصلا روش حضرت و برنامه حضرت این بوده که حالا میخوای تو منو قبول نداری نداشته باش، بسا جای برخورد نمیکنه. بله یه وقتی قضیه که البته خب انشالله به اصطلاح عرض میکنیم نهره به اصطلاح کیفیتش رو و خصوصیتش رو، نحوه یک نحوه است که یک آشوبی در اینجا میخواد بپا بشه، یک اجتماعاتی. اینو ببینید در زمان پیغمبر و در زمان امیرالمومنین جلوگیری میشده نسبت به اینها، نسبت به این قضایا، که یک آشوبی، یک افسادی که تمام اینا برگشتش به چیه؟ به مسئله عناد و به مسئله افساد در جامعه است. پس بنابراین اصل قضیه و بحث ما در باب ارتداد، حالا روایاتش رو انشاءالله فردا و ادامه همین مطلب رو فردا و دیگه میریم سر روایات، که روایاتی که در این زمینه آمده این روایات رو دستبندی کنیم و از کنم حضورتون که دیگه بحث رو خاتمه بدیم.